أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از دهمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. با توجه به اینکه امروز از کتاب شریف اصول کافی استفاده میکنیم و انشالله در جلسات دیگر و مباحث مختلف دیگری هم که هست بی نیاز از استفاده از این کتاب شریف نیستیم، پیشنهاد میکنم که بزرگوارانی که این کتاب رو ندارن، در منزلشون نیست و در اختیارشون نیست، به همسر بزرگوارشون یا فرزندان عزیزشون بفرمایند که اگر خواستید زمانی برای من هدیه‌ای تهیه بکنید، من یک دوره کتاب شریف اصول کافی نیاز دارم، و اگر خودشون مقدورشون هست و تمایل دارند می توانند از این دوره های اصول کافی به یک تعدادی بگیرند، خودشون داشته باشند، در ابتداش متنی بنویسند، تصویری به یادگار بچسبانند و به عروس و دامادهاشون، به پسران و دخترانشون یا به برخی از اطرافیانشون هدیه بدند، و با این امید که انشالله بشود اونها رو هم ترغیب کرد به استفاده. ولی به هر حال برای هر استفاده‌ای داشتن ابتدایی این کتاب مهم، شریف و پرارزش لازمه. البته اگه یک نفری برگشت به شما گفت عمه جون، خاله جون، شما اگه من کتاب بدی، من اینا رو میرم میذارم توی انباریمون، کتابا همه اونجا مونده و ما اصلا استفاده نمی کنیم، یا میدانستید که چنین میکنن، نه حیف نکنید، بعدش هم یه وقت انباریشون آب میگیره، یه بار موش میاد، هرچی میشه، بالاخره کتاب از بین میره. ولی کسان زیادی هستند که اگر این قبیل کتاب ها در اختیارشون میبود و مراجعه میکردن، چه بسا وضع بهتری میداشتن. گرچه کتابخانه های بسیاری هم ساخته شده، فارغ از این که درونش چه کتاب هایی قرار میگیرد و چه کتابهایی را قرار نمی دهند، به هر حال تقریبا اکثرش داره خاک می خوره، خصوصا در قسمتهایی که تحکیم کننده اعتقادات و اخلاقیات است. اون قسمتهایی که رمان است و به هر حال بعضی از چیزهایی که راجع به تاریخ نمیدونم ایران است و جهان است و اینا، بالاخره استفاده های گاهی میشود، ولی این بخش ها که، و به عنوان نمونه اگر در اطرافیانتون طلبه هایی هستند، واقعا بدون اینکه هیچ انگی بخواهیم بر اونها زده شود، یه پرسجوی بکنید ببینید انقدی که این طلبه ها، حوض رفته ها، دانشگاه رفته ها در رشته های الهیات به کتاب شریف اصول کافی، به کتاب شریف التوحید مرحوم شیخ صدوق، به کتاب های روایی مراجعه می کنند و اینها رو در دست می گیرند، چقدر و آیا انقدر که به اینها مراجعه می کنند به کتاب منطق و فلسفه و زندگی نامه آقای الف و سلوک عرفانی آقای ب و نمیدونم اینها مراجعه میکنند، یا اونها بیشتره؟ گاهی اصلا بعضی از این کتابا در کتابخانه اینها نیست، نیازی نیست. بله، در این عرصه سخن بسیار است و باید انشالله امثال شما ها همت کنید. ما وقتی این روایات این باب رو، این ده روایت رو با هم خواندیم و تأمل کردیم، و در حد همین چند جلسه‌ای که داشته این مقایسه میکنیم با سخنی که بزرگان از مشاهیر بشری در موضوعات توحیدی سخن گفتن. خب هر کسی بخواد بدون گرایش یا تعصبی برداشتش رو بگه، خب متوجه میشه که چقدر اینها با این نوشته ها و گفته ها در تعارضه. ولی اینکه چه کسی باید یاد بدهد که این افراد مراجعه به روایت کنند، انس با روایت داشته باشند، اگر میخوان از کسی هم سوال بپرسن از روایت و مفهومش و دلالتش سوال بپرسن. عمر عزیزی است که بابت یک چیزهایی صرف میکنن که همون بهتر که بخشی از ماها خبر نداریم. درباره ترجمه اصول کافی، اتفاقا ابتدا که من بزرگواری ترجمه ای رو خواندن دیدم متن اون ترجمه به ذهنم آشنا نیست، پرسیدم و متوجه شدم مثلا ترجمه فردی است که من اون ترجمه رو ندیدم. ترجمه های مختلفی وجود داره، خیلی من نمیتونم بگم الان این ترجمه بهتر از یک ترجمه دیگه است، ولی حالا اگر شما خواستید تهیه بکنید، در کدامتون بین دو تا ترجمه مخیر شدید و یا تردید به ذهنتون رسید که مثلا این ترجمه رو بردارم یا این، اون موقع اگر بپرسید شاید به ذهنم نکته‌ای برسه که عرض کنم. ولی همینجوری بالاخره شما در اطرافتون کتاب‌های اصول کافی ممکنه متعدد نباشه، بنابراین باید یه جستجوی بکنید ببینید مثلا اون انتشاراتی که نزدیک شماست کدومشو داره، یا خودتون میخواید براش چه تلاشی بکنید. به هر حال یه خود زحمت داره دیگه، ولی خطش نمیدونم طرحش ممکنه برای بعضیا اهمیت داشته باشه و از اون جهات هم دوست داشته باشن که کتابشون رو قبل از خرید ببینن. به هر حال میایم سراغ روایت چهارم. روایت میفرماید که حضرت گفتن که یک سری از بحث ها و گفتگوها اینها شک برانگیزه، فانها تورث الشک. حضرت فرمودن بحثا و گفتگوهایی که در ذهن تو شک و تردید ایجاد میکنه ازش پرهیز کن. مثلا یه خانومی تو فامیل بوده، مادر بزرگش پوشیه میزده، مادرش یه چادر شلی سرش بوده، الان دیگه این چادره رو برداشته. شما اگه یه احساس وظیفه کنید که از او بپرسید که چه استدلالی دارد برای اینکه این سیر رو طی کرده، ممکنه یه گفتگوهایی بشود که در شما ایجاد شک کنه. خب لزومی نداره که شما وارد این بحث بشوید. الان توجهتون به بحث باشه، سوالاتی که دارید رو بعد با همدیگه میتونید در گروه بمانید پس از پایان جلسه، راجع به کتابهای کافی که در اختیارتون هست و تجربیاتتون انشالله اون موقع با هم گفتگو. حضرت میفهمند این جور گفتگوها رو واردش نشو. مثل چی؟ مثل گفتگوهایی که برخی از رسانه ها میگذارند و شما در ذهنتون دچار چالش نسبت مباحث اعتقادی میشید. حضرت میگن وارد این بحث ها نشو. اگر در مباحث اعتقادیت مستحکمی مبانی قرآنی روایشو بلدی، خب ممکنه ببینی ایراداشم بگی، ولی اگه نمیدانی و متوجه نیستی، میگن ایشون نماینده این مثلا تفکر است، ایشون نماینده این تفکر است، یهو میبینی یه جا پادلیز میخوره. و تحبط العمل، بعضی از گفتگوها و مجادله ها اینا باعث میشه اعمال تو هم هبط بشه، از بین بره. و تردی صاحبها، موجب هلاکت گوینده سخن بشه. مثل روایت پنجم که بهش میرسیم که من نظر فی الله کیف هو هلکه، آخه اصلا توی زمینه هایی که تو حرف بزنی موجب هلاکتت میشه. و عسى ان يتكلم بالشيء فلا يغفر له، چه بسا آدم یه حرفی بزنه که به خاطر اون سخنش آمرزیده نشود. چه چیزیست که آمرزیده نمی شود؟ شکر بالله، شرک بالله و کفر بالله. یعنی ممکنه تو سخنت در ظاهر نمای توحیدی داشته باشه ولی حقیقت شرک باشه. اگر کسی باورش این باشد که همه موجودات خدا هستند، همه انسان‌ها خدا هستند، به تعبیر مرحوم آقای مطهری که جلسه پیش خوندیم، در این سیر انسان کامل انسانی است که عین خدا بشود. این توحید ایراد داره دیگه، که روشنه. و عرض کردیم گفتیم حالا کلام شهید مطهری رو توجیه کنیم، کلام نفر بعدی رو توجیه کنیم. نه، کلام نفر بعدی آخه تا کجا میشه توجیه کرد این حرفا؟ انه کان فی ما مزا قوم ترکو علم ما وکلو به، ترک کردند علمی رو که موکل بودند، علمی رو که تکلیف شده بودند که برند سراغ اون علم، رها کرد. و طلب و علم ما کفوه حتی انتها کلامهم الالله فتحیرو، بهشون گفته شده بود سراغ این علم نرید، راجب ذات خدای متعال سخن نگید، راجب کیفیت و چگونگی حق متعال سخن نگید. رفتن تا اینکه رسیدن به حیرت. چه حیرتی! چنان حیرتی که اگه کسی از جلو صداشون میکرد اینا از پشت جواب میدادن، از پشت صداشون میکرد از جلو جواب میدادن. حتی تاهو فلعرز، تا جایی که در زمین سرگردان شد. بعضی از کسانی که در این بحث ها قرار میگیرند به جهت ظرفیت پایینی که دارند دچار آشفتگی هایی در روحشون میشه. بعضی از سخنرانی ها را نباید شنید. بعضی از سخنرانی ها را وقتی ما میشنویم ظاهرش یه چیزه، باطنش اگر علم داشته باشیم، توجه داشته باشیم، یه چیز دیگه است. ولی بعضی از اینا انقدر به اصطلاح آشکارا بعضی از مطالب رو میگن، افرادی که دارای ظرفیت نباشن اینها دچار مشکلات روحی میشن. بعد جالبه، من برخوردم به افرادی که این مشکلات روحی رو که برای دی پیش میاد و توجیه عرفانی میکنن دوباره از پیش خودشون. و چه دکان و دستگاه‌هایی کسانی قرار دادن برای این که مثلا اگه از این مسیری که ما میگیم بیاید مثلا شما اینطور میشید، ظرفیتتون اینجور میشه. بعدم شما که میدانید امروز در جامعه لااقل اسلامی، به نظر میرسه در جوامع دیگر هم هست ولی لااقل اسلامی، خصوصا جوامع شیعی، کسی مردم را به کفر و شرک دعوت نمیکنه، بلکه دعوت به دینی التقاطی است. یعنی بالاخره یه جاش میگه سجدتم طولانی کن، چهار تا حرف مزخرفم کنارش میذاره، دوتایی رو با هم تحویلت میده. ولی خودش حقیقتاً به اون سجده اعتقاد نداره. حالا میرسیم. آشکارا بیان کردن در کتاب‌هایی که فکرشو نمی‌کنید، به قلم نویسندگانی که از ذهنتون نمی‌گذره. البته ما بهشت و جهنم اونا کار نداریم، یکی از مشکلات ما همین بت‌سازی هاست، همین ساختن عمارت هایی برای غیر حجت های خداست، در حالی که حضرات معصومین علیهم السلام و روایاتشون در بسیاری از مجامع شیعی به کناری افتاده و کسی بهش توجه نمی کنه. روایت پنجم رو که عرض کردم، من نظر فی الله کیف هو و هلک، هر کس در چگونگی خدا بیندیشد هلاک می گردد. روایت بله.
داخل این ترجمه این که دوستمون زحمت کشیدن عکسش رو داخل گروه گذاشتن آمده که مناظره نکنید، که مناظره باعث میشه که اعمال نیک تباه بشن و مناظره کننده خوار بشه. به نظر مناظره با مجادله متفاوت معناش یا یکیه؟
نه متفاوت،
اصلا اشتباه ترجمهش درسته؟
حالا من اینجوری بگم، متن روایت رو که نگاه میکنیم میفرماید ایاک ول خصومات. خصومات از یک تقابلهایی سخن میگه. بعد از فهوای کلام معصوم معلوم میشود که این خصومات منظور خصومتهای راجب اموال یا خصومتها و درگیریهای بدنی نیست، بلکه تقابل‌های فکری است با توجه به فهوای کلام، که اینها ایجاد شک میکنه، اعمالتون رو زائل میکنه، ممکنه اصلا یه جمله‌ای بگید که هیچ وقت آمرزیده نشه. بنابراین به نظر میرسد تقابل‌هایی منظور است که به واسطه کلمات در حیطه افکار باشه. حالا این رو هر جوری که ترجمه میکنید و هر لفظی که براش استعمال میکنید این مفهوم رو باید برسونه. روایت ششم رو بزرگواری بخوانند و ترجمهش رو، از بزرگوارانی که کتاب شریف کافی رو دارند یا میتونن بخوانن، حالا به هر ترتیبی متنش رو دارن. بفرمایید.
استادان خونم
بفرمه.
ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان ملکن عظیمش فعنه کان فی مجلس له فتناول رب تبارک و تعالی ففقد فما یدرا عین هو. امام صادق علیه السلام فرمودن در محضر فرمانروای والا مقام که پرنده سنشن نعمان پادشاه لخمی سخن درباره خداوند تبارک و تعالی گفته می شد، از فرط حیرت از مجلس بیرون رفت و کسی ندانست که به کجا رفت.
بسیار. ترجمه های دیگر هم ممکنه جور دیگری ترجمه کرده باشن. در مجلسی بود فتناول رب تبارک و تعالی، در ترجمه دیگری آمده که او سخن نامناسبی در مورد خدا گفت، پس ناپدید گشت و معلوم نشد که کجاست. با ترجمه شما کمی متفاوت بود. حالا ما الان نمیخوایم راجع به ترجمه ها ارزیابی بکنیم. به هر حال به نظر میرسد که سخنی نامربوط راجع به خدای متعال باعث شده که یک فردی در حیرت و در گمگشتگی قرار بگیره و این گمگشتگی ذهنی در جسم او هم هویدا بشه. این گمگشتگی ذهنی و آشفتگی ذهنی باعث بشه که او هم در واقع از منصب خودش، از محلی که داره، از جایگاهی که داره فاصله بگیره و کسی سرنوشتش رو نفهمه. بعضی از صاحبان در واقع ادعای عرفان بشری از این تیپ حرفا دارند که مثلا میگن ما یه حرفایی داریم. من یکی از اینها رو که این جمله رو البته هنوزم در قید حیاته این جمله رو گفته بود الان حضور ذهن دارم که میگم من یه حرفایی دارم که اگر الان منتشر بکنم مردم خلاصه کفر منو امضا میکنن، من گذاشتم اینو بعد از مرگم مثلا منتشر بشه. ولی با این دستفرمونی که صحبت میکنه همین حرفای عرفانی بشری رو در واقع میخواد واگویه کنه. حالا قبلی های او چنین سخنانی گفتن مورد اتهام واقع شدن، اینم مثلا میخواد ملاحظه بکنه اعتبار اجتماعیش رو حفظ کنه، میگه بعد از من مثلا بگه. و الا سر و تش خیلی با هم دیگه فرق نمی کنه. یه حرفاییه که عرض کردیم گفتیم در گنجایش بعضی نیست و اونها به این حال میفتن. اونایی که فکر میکنن در گنجایششونه با اون جملات به انحراف میفتن. نی خیلی این گمگشتگیه با اون گمگشتگیه فرق نمیکنه، اونم به انحراف میفته. روایت هفتم رو بزرگوار دیگری بخوانند. عن محمد ابن مسلم
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
بخونم من؟ بفهمید.
امام باقر علیه السلام فرمود از اندیشیدن در ذات خدا بپرهیزید، اما هرگاه خواستید درباره عظمت خدا اندیشه کنید درباره عظمت آفریده هایش بیاندیشید. عن ابی جعفر علیه السلام قال ایاکم و تفکر فی الله ولكن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه.
ممنون. ببینید گاهی شما میبینید کسانی از همین رسته اندیشه ورزان بشری درباره خودشون یا زندگی نامشون زندگیشون گفته میشود که اینها مثلا در زمانهایی در اندیشه بودند، در فکر بودند. مستند اگر ازش میسازن بعضی های همچین صحبت هایی میکنن. اونهایی که در بخش کتاب های خوانده شده از سایت بنده گناهکار رفته ان یه قسمتی داره سرگذشت ها، اونجا رو نگاه بکنن متوجه میشن که من بیگانه از سرگذشت ها و زندگی نامه ها نیستم و کتاب های متعددی در این زمینه راجع به افراد مختلف در گروه ها و نهله های گوناگونی خوانده. در این زمینه ها گاهی شما میبینید فرد ستوده میشود به اینکه ساعت ها در اندیشه بود. جالبه برای شما بگویم نکته ایست جالب که خیلی اینکه فقط آدم بشینه و فکر کنه ارزش نیست. ارزش اینه که به چه چیزی فکر کنه. اصلا فکر در بعضی از چیزها موجب هلاکته. میگن طرف بلند شد و مثلا صبح یک نقطه سیاهی در گوشه اتاقش گذاشت و بعضی از تعلیمات ریاضتی و اینا می حرفا هست، مثلا یه گوشه ای رو نگاه کرد و اینجوری این ذکر رو میگفت و بعد ذهنش رو معطوف کرده بود، فقط متوجه به اون قطب کرده بود. اینم داره فکر میکنه دیگه، اینم حرف نمیزنه، اینم کار نمیکنه، نشسته یه نقطه نه. یه نفر دیگه نگاه میکنه و هی در ذات خدا فکر میکنه، هی میگه الان این تجلی نوریه، اینجا از اینجا تجلی نوری فلانه، این اسم خدای متعال الان اینجوری تجلی داره، اون اینجوری تجلی، در ذات خدا داره فکر. ستوده نیست. اگر در حیطه محرمات قرار نگیرد که از این روایات اینجوری برمیاد، حضرت فرمودن اگه میخوای راجع به خدای متعال فکر کنی، اگر میخوای به عظمت او فکر بکنی، چرا در ذاتش فکر میکنی؟ در موجوداتش نگاه کن، همین مستندهای راز بقا رو نگاه کن و بگو الله اکبر. این تعلیم امام باقر سلام الله علیه. قال ابو عبدالله علیه السلام، روایت بعدی رو بخوانند، بزرگواری که تمایل دارند فرقی نمی کنه هر کدام. بفهم.
ان محمد ابن ابی عبدالله رفعه و قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابن آدم لو اکل قلبك طائر لم یشبه و بصرک
لو اکل قلبك طائر لم یشبه. ای فرزند آدم، ای فرزند آدم، اگه یه پرنده دلت را بخورد، قلبت را بخوره، سیر نمیشه. بله.
و بسرو که لو وزع علیه خرق و عبرت لقطا.
اگر نه الان درست خوند، الان درست خوند،
درست.
اگر سوراخ یک سوزنی بر چشمت قرار بگیره، یعنی به اندازه سر سوزنی به چشم تو آسیبی برسه، آن را بپوشانه، تو رو نابینا میکنه. حالا تورید و انت عرف بهما ملکوت السماوات والارض. عجب روایتیه. تویی که چشمت به سر سوزنی پوشانده میشود و قلبت نمیتواند گنجشکی رو سیر بکنه، میخوای با این چشم و این قلب، با این شهود قلبی یا بصری، میخواهی ملکوت آسمان ها و زمین رو بشناسی؟ عجب روایتیه. گفتیم اگر کسی معرفت خدای متعال پیدا بکنه، کوه انانیتش فرو میریزه، خرد میشه. ولی اگر از مسیری رفتی که گفتی من خدا را اینگونه توصیف میکنم، من خدا را اینگونه وصف میکنم، من خدا را اینگونه میشناسانم، من مدرسی دارم که خداشناسی را آموزش میدهم، من به شما میگویم که چگونه خدا را برایتان اثبات کنم، بری تو این مسیرها، تو فکر میکنی ملکوت آسمانها رو اینجوری به دست میاری؟ میفهمی؟ ای بشر بدبخت، راست میگی؟ ان کنت صادقا، العظمت لله، ان کنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله. اگر راست میگی این خورشید یکی از مخلوقات خداست، فان قدرت ان تملا عینی کمنها فهوه کما تقول. اگر راست میگویی چشمت رو باز کن و پر کن از این خورشید، خیره نگاه کن به این، اگه تونستی چشمت رو خیره به خورشید نگاه کن نگهداری، باشه ما حرف تو رو قبول کن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی. چیه این روایات توحیدی؟ خدا توفیق بده به همون این روایات رو بشینیم بخونیم، تأمل کنیم، تدبر کنیم. بعضی از حرفایی هم که از بقیه میگیم به خاطر اینه که فرق کلام در و گوهر اهل بیت را با حرف فلان فرد و فلان فرد بفهمیم. چیه مغزمون رو پر کردیم از حرفهایی که دیگران میزنند که نه خوفی برای ما میآورد و نه معرفتی برای ما حاصل میکنه؟ بشین ببین امام صادق چه فرموده، بشین ببین امیر المؤمنین چه فرموده، بشین ببین موسی بن جعفر چه فرموده، بشین ببین امام رضا چه فرموده. راه راه پیغمبر است و اهل بیت پیغمبر. یک خانه اشتباه بروی، یک کوچه خطا بکنی، یک شهر اشتباه بکنی، همه رو باختی. فرق نمیکنه بگی هو اونا رو نگاه کن، یه شهر اشتباه رفتن، اونا گاو میپرستند، و بهشون بخندی. خب اگه منم خطا کرده باشم، من هم تصورات ذهنی ام را میپرستم، من هم خدای ساخته شده ذهنم را میپرستم، من هم همون خدایی را میپرستم که کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مصنوع مردود الی. میگه آقا خیلی اوضاع خرابه، راه رو از شاه نمیشناسم. امیر المؤمنین در خطبه 86 چه فرمودن؟ گفتن وقتی اهل بیت پیغمبرتون در بین شما هستن، چگونه دچار حیرت میشید؟ میدونه چرا؟ برای اینکه اصول کافی در خانه شما نیست، برای اینکه آداب سیر و سلوک آقای الف و آقای برو دارید، هی زندگی نامه این رو میخوانید. دنبال یک ولی، یک خانومی دو سه روز پیش پیغام دادن که من یک ولی از اولیاء خدا رو میخواهم که به او مراجعه کنم. اصرار، التماس، اگر میشناسید به مثلا هر جوری صلاح میدونید، من به کسی نمیگم، با یک حاشیه‌ای بنده خدا حالا گرفتاری ده. گفتم خانم ولیی والاتر از امام زمان مگه هست؟ خبر در خانه امام زمان؟ گفت نه، امام زمان جای خودش، امام زمان جای خودش نیست، امام زمان را تو گذاشتی کنار، دنبال یه کسی میگردی که فوت کند، کاغذی بدهد، مثلا یک حرکتی انجام بدهد که مثلا مشکل تو حل بشه. یه طلبه پیدا کنید که تا سال هفتم هشتم درس حوزویش یه دور اصول کافی رو خونده باشه. خدا همشون رو توفیق بده در مسیر خدمت به امیرالمؤمنین. ما که حالا با سلک و به اصطلاح هویت خاصی مد نظرمون نیست، میخوام بگیم او کسی که سهم مبارک امام، گاهی سهم سادات، گاهی انعامهایی از سمت دیگران براش رسیده است، که چیکار کنه که تبدیل بشه به یک مدافع حریم تشیع؟ آخه چجوری به اصول کافی مدافع حریم تشیع میشوی؟ چجوری بدون تمسک به روایات اهل بیت میخوای توحید امام صادق رو بیان کنی؟ خدا رحمت کنه مرحوم پدرم یه چند تا سوال توحیدی داشتن، یه مدتی از چند نفر از به اصطلاح حالا یا منبری ها یا امام جماعت ها پرسیده بودن، بعد جواباشو منم میگفتن. شاید یک نفر، شاید اگر اشتباه نکنم، یه سخنی گفته بود که با آیات و روایات میخون، بقیه همه شما بچه هاتون رو ترغیب کنید، تشویق کنید، مأنوس با روایات بشن، روایت بیان کنن، فضائل امیرالمؤمنین بگن، روایات توحیدی حفظ بکنن، از نهج البلاغه امیرالمؤمنین بخوانید براشون. هیتا یه نفر بهتون تشر میزنه، جا نزنید. تا یک نفر گوششو میگیره شما جا نزنید، این گوششو میگیره برای بعدی بگید. و اولم باید هممون از همسران و فرزندانمون شروع کنیم. بعضیا خیلی زود همسرانشون رو رها میکنن، بعضیا خیلی زود بچه‌هاشون رو رها میکنن. ببینید شبهاتشون چیه، بپرسید، جواب پیدا کنید، کتاب براشون ببرید، جزء براشون بخونید، روایت براشون بگید، معرفتشون نسبت به حضرات معصومین سلام الله علیه و اجمعین بالا ببرید. میگه تو خبر نداری از وضع جامعه، میگید خب حالا خبر نداشته باشم که الان مترو شلوغ یا خلوته، خب از ملکوت آسمان هم خبر ندارم، از رفت آمد فرشتگان در سحر هم خبر ندارم، از برخی محرمات و واجبات هم خبر ندارم. خب خیلی چیز از خبر نداری، ولی چی اولویته؟ روایت عجیبی بود واقعا این روایت هشتم، واقعا این روایت هشتم. روایت نهم را بخوانید، یکی دیگر بزرگواران. این ده روایت رو این جلسه تمام کنیم انشاءالله. بفرمایید.
سلام. عن ابی عبدالله قال حدثنا ابو الزبير قال ان يقال لك اختو جاء الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جئتو اسألك عن حقك فإن انت اما اسألك عنه فإن لا رجع قال اما شه.
این تیکر اول ترجمه شو بگیم.
امام صادق علیه السلام فرمود یک یهودی که سبخت نام داشت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای رسول خدا، آمدم تا درباره پروردگارت بپرسم، اگر جوابم رو بگویی میپذیرم وگرنه برمیگردم. قال این ربک؟ قال هو فی کل مکان و لیس فی شیء من المکان المحدود.
یه لحظه سرکار خانم، ببینید در نگارش های عربی و تایپ های عربی که مثل همین اصول کافی که دارید میخوانید، ما رو شما مال آقای مرتضوی دیگه فرمودید. ببینید علامتی که بر روی حرف تشدیددار میگذارند بر اساس اینکه زیر تشدید باشه یا بالای تشدید باشه خوانده می شود. یعنی درسته که کسره بالای لامه، ولی زیر تشدیده. وقتی تشدید میگذارن علامت رو با تشدید تنظیم میکنن. اگر زیر تشدید گذاشتند یعنی لام کسره داره، اگر روی تشدید گذاشتن یعنی لام فتحه داره. این رو چون متعدد بهش بر میخورید ممکنه بزرگواران دیگر هم بر بخورند، من این رو تذکر دادم. مثلا نگاه کنید دو سه خط پایین تر اونجایی که حضرت میفهمند قال، سوال میپرسه یهودی، میگه قال فمن این یعلم انک نبی الله. انک رو نگاه کنید، فتحه رو روی تشدید گذاشته، بنابراین این مفتوح خوانده می شود. متوجه عرضم شدیم؟
فی کل مکان.
این یه امر متداولی است در کتاب ها، بزرگواران دیگر هم حتما بهش بر می خورن. این رو اگر لحاظ بفرمایید انشالله در صحت خواندن و درک مطلب کمک می کنه. ببخشید جسارت کردم.
من خواندن عربی تسلط کافی ندارم.
نه دیگه، حالا همین جزئیات رو با هم دیگه مرور میکنیم دیگه. بله.
بعد همین تیکه تیکه
بله تکه معنی کنید ببینیم این تکه چه میگه.
معنیش شد پیامبر گفت پروردگارت کجاست؟ فرمود او در همه جا هست ولی در مکان محدود نیست.
و لیس فی شیئن، هو فی کل مکان، همه جا هست و لیس فی شیئن رو ترجمه کرده. ولی
در مکان محدود نیست،
ولی در شیئی در چیزی نیست. چه در مکان محدود باشد. بنابراین اگر راجع به خدای متعال سخنی گفته بشود که نشانه محدودیت خداست، یعنی خدا اینجا هست و اونجا نیست، این اون خدایی که ما داریم راجعی صحبت میکنیم نیست، یه خدای دیگه است. ادامه بفرمایید. قال و کیفه هو. قال
قال و کیفه است قربی بالکیف و الکیف مخلوق و الله لا یوسف به خلقه.
به به،
یعنی پرسید اون چگونه است، فرمود چگونه پروردگارم را به چگونگی با چگونگی توصیف کنم، حال آنکه خود چگونگی آفریده شده است و خدا به وسیله آفریده هایش توصیف نمی شود.
والله لا یوسف به خلقه، خدا خودش چگونگی را آفریده، چگونه با چگونگی من او را وصف کنم. ببخشید همین جوریه ها، سؤاله آیا این که من چگونگی ذات خدا را توصیف میکنم یه نوع بیانه خارج از فرمایش رسول خدا نیست؟ خدا پیغمبر خدا میگه من چگونگیش رو نمیتونم توصیف کنم، او خالق چگونگیه. بعد مثلا فرض بکنید ملا هادی سبزواری یه جوری خدای متعال رو چگونگیش توصیف کنه، بگه ببین خدا یه ذات داره اینجوری، بعد اون ذاتش اینگونه شناخته میشه، بعد اون ذاتش داره چگونگیشو میگه دیگه، پدر رجوع چی حرف میزنه؟ بله ادامه بدیم.
قال فمن این یعلم انک نبی الله، پرسید پس از کجا معلوم شود که تو پیامبر خدایی؟ قال فما بقی حوله حجر ولا غیر ذلك الا تكلم بلسان عربی مبین یا سبح یا سبحت انه رسول الله. راوی گوید در آن حال هیچ سنگ و هیچ چیز دیگری نماند جز اینکه با زبان عربی فصیح به سخن درآمد و گفت ای سبح، او پیامبر خداست. قال سبحتو ما رأیتو کلیوم امرن ابین من هازا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. گفت تا کنون مطلبی روشن‌تر از این ندیده بودم. آنگاه گفت گواهی میدهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و تو پیامبر خدا هستی.
ممنون از لطف شما. یکی از معجزات خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو همینجا بیان کرد، یکی از فضائل پیغمبر است. می شود شما این رو هم با یک زبان شیرینی برای نواهاتون، اونایی که بزرگترین، برای نواهاتون هم میتونید این رو، این قسمت رو تعریف کنید. روایت پایانی رو هم سرکار خانم علی پوریان بخوانند برای ما و ترجمه‌اش رو بگن. خیلی ممنون خانم کربوسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سألت ابو جعفر علیه السلام عن شیء من الصفه فرفع یده الى السماء ثم قال تعال الجبار من تعاطا ما ثمه هلک. از امام باقر علیه السلام عبدالرحمن می‌فرماید که از امام باقر علیه السلام درباره صفت خدا پرسیدم، آن حضرت دست خود را به سوی آسمان بالا برد و فرمود خدای مقتدر والا است. هر کس درباره آنچه که در آنجا است بسیار بپردازد هلاک می‌گردد.
روایتی شبیه روایت پنجم که اگر کسی درباره حق متعال بسیار بپردازد، یعنی بحثی نیست که مثلا در مفاهیمی که موظف است و مطالبی که موظف است تأمل نکنه، نه، ولی اگه به تعبیر ماها پاش از گلیمش فراتر بگذاره یه هلاک میشود. تعال الجبار، تعال الجبار، خدای مقتدر والاست، عظمتی دارد خارج از درک، اکبر و ان یوسف. راجب خدا چی بگیم؟ چه سوالی میپرسی؟ داره از وصف خدای متعال میپرسه، از حجت خدا هم داره میپرسه. حجت خدا یادش میدن، میگن ببین اینجا عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، اینجا جایی نیست که بشر بتواند سخن بگه. حالا مقایسه بکنید با بافته های بشر در باره خدای متعال. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين واولاده المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. برای شفای همه بیماران از دوستان اهل بیت علیهم السلام، خصوصا اونهایی که دل سپرده وجود مقدس خاتم الانبیا امیر المؤمنین و حضرت زهرا علیهم صلوات الله هستند، و اونهایی که قلبشون مالامال از بغض نسبت به دشمنان اهل بیت است، گرفتار تخت بیمارستان یا تشکی در خانه یا ضعفی در بدن یا آشفتگی در مزاج هستند، خدا انشالله همشون به دعای آقامون امام زمان شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. بیماری های جسمی و روحی ما رو هم همین اسائه به عنایت مولامون امام زمان برطرف بفرماید. جسمی بدور از بیماری، روحی بدور از آلودگی و کسالت‌های روحی، برای خدمت به مکتب حقه شیعه اثناعشریه به ما مرحمت و لطف بفرماید، به برکت سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم.